بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین الهدات المهدیین. سخن ما پیرامون مسئله اول کتاب القصاص تحریر الوسیله بود و عرض شد که این مسئله عهده‌دار بیان این معناست که قتل عمدی سببش چیست و به چه سبب عمد تحقق پیدا می کند. عرض کردیم که قتل عمدی در این مسئله در ظاهر دو چیز رو مطرح کرده، ولی سه چیزه. اولین چیزی که قتل عمد به وسیله اون صورت می پذیرد اینه که قاتل که بیان شد، قاتل قصد بکند کشتن طرف را، کشتن قتل طرف را، و آلت هم غالبا کشنده است، مثل این که اسلحه، شمشیر، تیر، تفنگ، امثال اینها برداره. این اگرچه در ظاهر نیست، ولی از همون صدر مسئله این در میاد، چون امام فرمود یتحقق العمد محزن به قصد القتل به ما یقتلو ولو نادرن. این که فرمود ولو نادرن، پس دیگه اگه غالبا کشنده باشه دیگه به طریق اولا، دیگه این به طریق اولا که میشه راه اول که میخوام بگیم سه راهه عمد رو تحقق میپذیر. این رو عرض کردیم ما یادآوری بشه چون 10-12 روز نبودیم. خب الان میدانید حوزه های ما الان پنجشنبه هم تعطیله، یواش یواش به سازمان حج و زیارت هم سرایت کرده، به حج و زیارت هم، به جهاد کشاورزی هم سرایت کرده، پنجشنبه ها تعطیله. حدود یادم نزدیک به 34-35 سال قبل حوزه ها پنجشنبه ها درس بود، ولی یواش یواش نمیدونم چه چیزی تقی به توقی خورد که پنجشنبه ها تعطیل شد. اندرس از امسال مدارس بله، من مجموع حوزه ها رو عرض میکنم. از امسال دیروز زنگ گفتم متاسفانه، طلبه زنگ زدم گفت متاسفانه دیگه درس خارجه، معلوم گفتن که باید حاضر غایب بشی، خیلی بد شد دیگه. خب اینا عرض کردیم، ما اینا مطالبی که الان عرض میکنم قبلا بیان شد. بعد گفتیم راه دوم اینه که طرف قاتل غصب بکند فعل را، مثل که این بود دیگه، غصب میکنه زدن را، قصد کشتن نداره، قصد کشتن نداره، بلکه میخواهد بزنه. اما عرض شود که اون آلت غالبا کشنده است. این رو عرض شود که ما شروع کردیم، البته من در نوشته خودم دوم قرار دادم، ولی سوم قرار دادم، این دوم بود که ما شروع کردیم. من دنباله این بحثشو که منوی یادآوری بکنم که کجا بودیم اینها، چون بعدا مربوط می شود به جمع روایات. بله بله، امر دوم این آیت داشته باشید بگم بعد یاد داشتیم فرمایید. امر دوم که گفتیم یثبتو القتل العمدی و هو عنوان للقصاص به امور. الامر الاول گفتیم همینی که الان تذکر دادم، ان یقصد القاتل القتل به ما به وسیله چیزی که یقتل غالبا. این گفتیم از اولویت در میاد، یعنی همین هست دیگه، طبیعی، متفق علیه و اختلاف نیست. امر دوم، راه دومی که قتل عمدی ثابت میشه، ان یقصد القاتل الفعل یا فعلا، اما به ما یقتل غالبا. این نادره را در اینجا داشته باشید که ان یقصد فعلا به ما یقتل و نادرم بعدم بحث میکنیم. پس الان راه دومی که به وسیله اون قتل عمدی ثابت می شود اینه ان یقصد القاتل فعلا، میخواد فقط بزنه، قصد کشتن نداره، اما آلتی که با اون میزند غالبا کشنده است. در اینجا حالا من اگر اون شب هرچی عرض کردم خدمت شما، الان میخوام مطلبی بگم، همین امشب یادداشت میفرمایید، آیا این صورت قتل عمدی ثابت، در این صورت قتل عمدی ثابت می شود یا نه؟ برای اثبات قتل عمدی به چند چیز تمسک شده، یادداشت بفرمایید. برای صورت دوم، یعنی در جایی که قاتل قصد کرده است فعل را، نکشتن را، به وسیله چیزی که اون چیز غالبا کشنده است، آیا در این صورت عمد ثابت می شود یا نه؟ به امور استدلال شده است برای اثبات عمد. من ابتدا از کنم خدمت شما برادرها، فقط دارم این ادله نقل کنم، هنوز نظر خودم نمیگم، در پایان بعدن نظر خودم رو در این راستا عرض خواهم کرد. پس الان صورت مسئله در دستتون است، ان یقتل، ان یضرب الفاعل، ان یقصد الفاعل او القاتل فعلا، نه قتلا، قصد نداره، اما به ما یقتل غالبا، مثل این که برمیداره با مشت یا با اسلحه امثال اینها میزنه. اینجا به ادله تمسک شده. دلیل اول قاعده است، قاعده، خوب اینها داشته باشی، قاعده، و اون قاعده رو کاشف الغطا فرموده، کاشف اللسان، ببخشید، یک کاشف الغطا ما داریم، یک کاشف اللسان. شیخ جعفر کشف شیخ جعفر ارشد که نجفی یزدی معروف است به کاشف الغطا. چرا؟ چون کتابی نوشته به نام کشف الغطا. غطا یعنی پرده، یعنی پرده برداشتن. این کتاب اونقدر عمیق است، همه شرح و شرایط، همه شرایط شرح ننوشته، و مرحوم صاحب جواهر میگوید که من خواستم بر کتاب استاد خودم کاشف الغطا شرحی بنویسم، اما دیدم خیلی عمیق و پیچیده. رهبر معظم انقلاب که چند سال قبل کتاب الجهاد میفرمودن، به این کتاب خیلی عنایت ویژه داشته و از اون استفاده میکردن. و شیخ انصاری هر وقت میخواهد در مکاسب از این مرد بزرگ نام ببرد، با این تعبیر، قال بعض الاساتین، اساتین جمع استوانه است، این استوانه است، بعض الاساتین با تای دستدار، شیخ جعفر کاشف الغطا. به خاطر اینکه کشف الغطا نوشته، بهش میگن کاشف الغطا، یعنی پرده بردار. مرحوم شیخ محمد اصفهانی معروف به فاضل هندی، چون در بچگی یک سفری با پدرش به هندوستان رفت، معروف شد به فاضل هندی. ایشان کتاب نوشته به نام کشف اللسام، با سه نقطه، لسام اون چیه که مثل برغو که جلو می زدن، یعنی بر روی مطالبی برغو زده شده بوده و من کشف کردم، برداشتم این رو ببینم. اینم شرایه رو شر نوشته تا کتاب نکاحش نوشته. و عرض کردم یک روز برای شما در سن 19 سالگی نوشته و مرحوم صاحب جواهر به این کتاب خیلی عنایت داره، چون کشف اللسان نوشته به اون میگوین کاشف اللسان. حالا خوب اینو بفرمایید، کاشف اللسان تعبیرش اینه، یعنی بنویسید کاشف اللسان میگوید، یعنی میفرماید نمیگوید. بله دلیل اوله میگوید، این دلیل هم بنویسید. قاعده، کلمه قاعده رو هیچ کس ندیدم بگه، فقط از استاد ما حضرت آیت الله العظمای فاضل لنکرانی در لابلاش دیدم از این فرمایش تعبیر به قاعده کرده. بعدن صاحب جواهر و دیگران و دیگران همه از همین بزرگوار گرفتن. ایشون میفرماید عبارت عربیش، ان قصد سبب مع العلم به سببیت قصدون للمسبب. مدرکش کشف اللسان المجلد الثانی رقم صفحه 439. چند شد؟ 439. خب عنایت داشته باشی برادرها، اینجا الان ما یه سبب داریم یه مسبب. در مانع نفی بحث ما در این مورد دوم، قاتل قصد نکرده مسبب را، یعنی کشتن را. اونی که نسبت به او قصد دارد این اصله است، علیکم السلام، این سببه، این اساس، این مشت وقزه که بعد روایش میخونم، این اساس، این حجره، این حدیده است که در روایت میاد. این آقا میگه همین که این قصد کرده اینو برداره بزنه، گویا قصد کشتن داره. درسته، اون روزم عرض کردم در اون جلسه قبل، درسته که اینجا کشتن به تبع مورد توجه این قاتله، نه بالاصاله. اونی که بالاصاله مورد قصد این آهاست، اسلحه، اسلحه رو واقعا قصد کرده برداره و میخواد بزنه، اما میگه قصد کشتن ندارم، از این چیزی بزنم فقط، پاشه بزنم، گوشه بزنم، بزنم. مرحوم فاضل هندی میفرماد قصد و سبب قصدون للمسبب، ولو حالا این به صورت از شبه که طبعیه، اما اینجا اصالت و طبع نقشی نداره. همین مطلب رو صاحب ریاض آسد علی طباطبایی در ریاض المسائل هم داره، دنبالش بنویسید. صاحب ریاض المسائل، این همه دنبال همه دلیل اوله، دلیل اول رو داریم تتمیم بکنیم، دلیل دوم که اومد من میگم دلیل دوم.
کاشف اللسان این ضربه رو هدف
آمده. احسن تو. بله.
رد نمی کنه.
عمدی میدونه. بله عرض کردم. صاحب ریاض المسائل فرموده است ان القصد الى الفعل المزبور كالقصد الى القتل. مدرک ریاض المسائل المجلد الرابع عشر، این چاپ جدید، چاپ جامع مدرسینه، جلد 14 رقم صفحه 38 اینجوری بگیم راحت‌ترین. بله این در بقی دعای کمر کردن که دیگه گرفتن، گفتن هتل‌ها بخوانید. دعای کمر میخوندن با لهجه ایرانی میخوندن، ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، عربا مسخره میکنن میخندید. هیچ اومدن گفتن آقا عربا ببر من یک عرب رو آوردن. این عرب میگه مقصد بخونه، ایرانی ها میگفتن این چیو، میگفت بله ظلم تو نفسی و تجرعت به جهل، یعنی این داره میخونه میگه این دیگه چیه از این و اینا. مگر روزه که شروع میکردن ایرانی ها گریه میکردن. حالا پس صفحه 38 این سخن ایشان، ببینید این عین همونه ولی تعبیر عوض شده. الغست الى الفعل المذبور، یعنی اینکه اون وسیله کشنده است، این میخواد بزنه، این زدن به منزله کشتنه. دنبالش بنویسید. و همینطور صاحب جواهر نیز مثل اون دو تعبیر کرده است. مدرک جواهر الکلام جلد 42 الثانی والاربعون رقم صفحه 12. یه مطلب اینجا بگویم، بعضی ها دیدم میگن این دلیل نوعی مصادره به مطلوبه. چی مصادره مطلوبه؟ مصادره به مطلوب اینه که انسان دلیلش این مدعا باشه، بگن مثلا دیوار سفیده، ادعای ما اینه که دیوار سفیده، به چه دلیل؟ بگه چون دیوار سفیده. حالا یه مشابه این بگه، تعبیر عوض بکنه. این که دلیل آدم این مدعا باشه، این میشه مصادره مطلوب. اما بعضی هم میگن این قاعده که هم صاحب جواهر پذیرفته هم این بزرگواران، میگه غصد به فعل، غصد به اون قتله، غصد سبب، غصد مسببه. این کجاش مصادره مطلوبه؟ ما میخوایم اینجوری بگیم، بگیم آقا هل یکون الغصد الی الفعل بما یقتل غالبا عمدن ام لا عمدن ام لا؟ میگیم نعم. به چه دلیل؟ میگیم برای اینکه غصد به این فعل، غصد به این سبب، غصد مسببه. این البته بعد اصرار نمی کنن، میگن این اشبه به مصادره مطلوبه، ولی اشبه نیست، این واقعا ادعاست، دلیله. منتها دلیل به صورت قاعده که عرض کردم، کسی نگفته قاعده، فقط دیدم مرحوم آقای آیت الله فاضل تعبیر کردم، منم از این دلیل همه تعبیر به قاعده کردم. خب این رو بنویسید در اینجا. آقا
از دوستان اگه این نظر رو ما قبول کنیم، الان باید میلیون‌ها آدم کشته بشه.
حالا شما سب بکنید، بذار من ادله بگم، بعد در پایان واستیم. چشم شما سب بکنید، بعد منم نظر خودم رو عرض میکنم، در پایان بذار ادله رو بگم. نه هنوز من دارم انظار رو نقل میکنم. حالا تا پایان واستیم. میلیون ها آدم
نه
چی رو؟
قصد فعل بکنه، فعل هم کشنده نیست، قصد
سبب مشخص قتلم نکرده، فعل کشنده نسبت به اعتبار موضع. بعد اونو بعد عرض کردم، امام در تحریر این فرع رو نداره، ولی مرحوم محقق در شرایع این فرع رو آورده. یکی از علل این که گذشتگان خیلی عنایت به شرایع داشتن، البته نه معنیش اینه که امام، بلکه امام در تحریر بعضی از فروع رو داره که در شرایع و در عروه نیست و عبارات موجه از خیلی و مفید. اون این فرق رو فهمید، شرایط داره. در پایان این بحث عمد که از چند راه حاصل میشه بعد نرز بکنم. خب این رو بنویسید. آیت الله فاضل
ریاض گفتن که انم غصه الان فعل مذبور کل غصه الان غصه، ما گفتی آقا باشه غصه فعل مثل همون غصه قتله، دلیلشون چیه؟
این قاعده است.
مدعا رو دلیل قرار داده.
من همین دیگه گفتم.
خب قاعده چی؟
اون طرف داره، اون کسی که اشکال کرده میگه دلیل این مدعاست. نه مدعا رو دلیل قرار ندیم، دلیل این مدعا شده. مدعا چیه؟ آیا اذا غصد الرجل فعلا بما یقتل غالبا هل یثبت به الامر ام لا؟ گفتیم که ادهی میفرمایم بله. مثل کی؟ مثل سید صابریاز، مثل مرحوم فاضل هندی. میگم به دلیل این که این کسی که غصب کرده این سبب را، که انه غصب کرده مسبب را، وقتی که انه غصب کرده مسبب را، پس این غصب قد داشته. و هر کسی غصب قد داشته باشه به ما یقتل و غالبا عمد دیگه.
منظورش
اینه
که مدرک همین
قاعده
چیه؟
بازم عقله. این یه دلیل عقلی عرفیه. بله این دلیل عرض کردم قاعده دیگه. قاعده بقدر میگیم قاعده ابتناعش عقل و عرفه، که بعدن یه چیزی از صاحب جواهر من دارم عرض میکنم که همین رو بازم تقویت میکنه. این قاعده وقتی گفتیم قاعده متخذ از روایت نیست، اگر بود میگفتیم. اینو بعدن در پایان بازم من بررسی های جنبندی هایی که خودم میکنم یه خورده اللهم بیر سنقول و انشاء الله. پس فعلا میگن چون این شخصی که غصب کردی این آلت رو، این آلت رو داره با اون بر میداره، هدفش اینه که با این آلت بزنه. اما میگه من قصد کشتن ندارم. خب تو که این آلت ولشی دست تو تحریک عضلات کردی، مقدمات عمل و رحمه اولین برداشتی، نشانه گرفتی، طرف را نشانه گرفتی، آلت هم کشنده است. تو میگه هم من میخوام بکشم، بقول آقا میخوام پاشه بزنم. مثلا میگن این دو عرفن و عقلن نمیگوین که تو فقط همین قصد کردی، قصد کشتن نداشتی. این یک قاعده است مبتنی بر عقل و عرف که الان دارم عرض میکنم. آیت الله فاضل از این دلیل، اینو یادداشت بفرمایید، از این دلیل تعبیر به قاعده کرده است. که این از کدام من کسی ندیدم، فقط ایشان در لابلای فرمایش خودشان بیان کرده. خب بله چشم باستا
تجزیهش رو ترکیبش بتا ها؟ یا فعلا تجزیهش رو عرض میکنم.
خب
نمیخواید اظهار نظر خطیبی خودش از
شما؟ هیچی نمیگم، در پایان بعد تمام اینها رو کنکاش میکنیم دوباره.
اینایی
که من از مصادره بودن این قاعده دارم، چه کسی این حرف این ادعا رو کرده، این سخن رو گفته، این قاعده رو کرده؟ عرض شد که آقای ثانی حرفی زده. اگر میخواید بنویسید مدرک حرف ایشون رو، اشکال داره بنویسید فقه و ثقلین کتاب القصاص صفحه 40، فقه و ثقلین کتاب القصاص صفحه 40. خب این دلیل اول برای این معنا که آقا من غصد الفعل بما به وسیله آلتی که یقتل غالبا یثبت به العمد و هوه عنوان للقصاص. دلیل دوم، دلیل دوم اجماع. بنویسید اجماع. صاحب جواهر فرموده است قیل انه یفهم من الغنیه. این زمین این نهو به چی برمیگرده؟ اجماع. احسنتون. اون غیل رو بنویسید اولا. اون اولا بنویسید اون غیل صاحبش کیه؟ ریاض المسائل. نه من جواهر بعدم میگم. ببین من نگاه کن، گوش کنید، صاحب جواهر در جواهر آورده که یه کسی گفته، من دارم میگم اون کس کیه، بعد جواهر مدرک میگم کجای جواهر رو زده. صاحب جواهر داره میفرماد یه کسی فرموده گفته، اگه گاهی ما میگم ببخشید منو، همه بزرگان رو باید ما میگیم فرموده، حیفه که آدم از اینها به تعبیر به گفته بکند، اینها عرض شود که تیجان ما هستن. اون قیل بنویسید بغل قیل، بنویسید ریاض المسائل جلد 14 صفحه 38. پس چی گفته امام جواهر رو؟ صاحب جواهر فرموده قیل انه یفهم من الغنیه. بغل غنیه بنویسید، کجای غنیه هست؟ غنیه مال کیه؟ سید ابوالمکارم ابن زهره. بنویسید مدرکش رو یک جلده غنیه، ببخشید دو جلده چاپ جدیدش، غنیه النزول جلد اول صفحه 402. چند شد؟ 402. آنگاه صاحب جواهر می فرماید ولعله کذالک، آنگاه صاحب جواهر می فرماید ولعله کذالک. حالا این عباراتی که همه رو گفتم، جواهر بنویسید، جواهر الکلام دیگه میدونید جلد 42 صفحه 12. خب پس اجماع دلیل دوم شد، اجماع داریم بر مطلب که آقا من قصد فعلا به ما یقتل غالبا یثبت به الاند و هو عنوان للقصاص، اند عنوان قصاص دیگه ها، آدم قاتله، این اجماع. خب شما الان یواش یواش ذهنتون داره آماده میشه که چرا در این مسئله مثلا اجماع، بعدن ما که بررسی میکنیم حرف میزنیم. دلیل سوم، دلیل سوم بنویسید روایات، روایات. در اینجا ما به ذکر سه روایت میپردازیم که من قبلا گفتم، شما یادداشتم فرمودید، ولی دوباره تکرار میکنم، دارم مرتبا میگم، در اینجا ما به ذکر سه روایت میپردازیم. روایت اول، قبلا گفتم ها، روایت اول چون کار دارم روش، صحیحه حلبی و ابو صباح کنانی. مردم میگن آجا چرا شما میگید ابوالفضل، چرا میگید ابوالفضل، چرا میگید ابوالفضل؟ آقای رضازاده رفته و اولین بار ورزش اونجا نوشته بود یا ابوالفضل، بعد عربا دیدید خب اینجوری بود، این چه شما یا میگید، بعد بار دیگه رفته و نوشته بود یا ابوالفضل، بعد میگه خود سوال میکرده میگه این چه فرق میکنه، حالا ما تا عادت کردیم به ابوالفضل، این ابوالفضل یکیه، ای گفتم این یکی نفر جدیده. شوخی کرده بود. خب صحیحه حلبی و ابو صباح کنانی جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام، روایتی بنویسی قبلا گفتم، غاله که قبلا هم اگه یادتون باشه گفتم اینجا ظاهرا باید چی باشه، غالا، غالا، یه پرانتز باز کنید بنویسید غالا، ظاهرا پرانتز ببندید، سألناهو، این روایت بعد دارم من تکرار دارم، بعد روش بحث دارم دونه دونه روایات، آقایان همه استناد میکنن به این روایت برای اثبات عمد، سألناهو ان رجلن ضرب رجلا به عصا، عصا همین عصای ها، فلم یقلع، غلع یقلعون یعنی نکن بر نداشت، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود و ما قلعتها بالقدرت البشریه بل قلعتها بالقدرت الالهیه، فلم یقلع انه از ضربه حتی مات، اید فعو الى ولی المقتول فیقتله، علامت سوال. چون مدتی با عربی آشنا بشید میدید اصلا مجالی عربی چگونه است. قال نعم ولیکن لا یترک یعبس به. یکی از برادر اون دفعه گیره باید خوندم یه مطلبی فرمود، الان یا نیست کدامتون فرمودید، مطلب خوبی هم فرموده بودید، فرموده بودید که ولیکن لا یترک یعبس به. من گفتم بعد عرض میکنم، شما فهمیدید معنیش نگه، یعنی نگذارن که همچی زشش بدن، زش کشش بکنن، زود بکشنش. عبارت بعدی نشون میده زود. ولیکن لا یترک و یعبس و به، یا ولیکن یجیز و علیه السیفه. البته ارز کردم نسخه جواهر اینجا داره یجهز و اجهزهو، یعنی اجازهو، این دوتا یه معنی داره، اون دو نسخه رو من ارزم، اجهزه علیه السیف یعنی اجازه علیه السیف، شمشیر بر او زد. خب مدرک روایتم وسائل که دیگه میدانی می نویسید، ال المجلد التاسع عشر ابواب و ابواب القصاص فی النفس الباب الهادی عشر الحدیث سه یا ثالث سه. شیوه نگارش در ادبیات عرب به همین سبکه، مخصوصا در فقه. این روایت اول که خب ظاهر الان من اون دوتا رو بگم، بعد کیفیت استدلال به روایت رو بعدا عرض میکنم، هنوز سب بکنید. دو یا روایت دوم، خب این صحیحه بود. ببینید سند هم امامی است هم عادل، رجال سندم توثیق شده از سوی عرض شود که ارباب رجال، لذا تعبیری به صحیحه کردیم. دو، خبر موسی بن بکر، تعبیری به خبر الان من سندم میخونم برای شما میگم چرا تعبیری به خبر کردم. خب سند بنویسید محمد بن یعقوب الکلینی بل اسناد عن ابن ابی نصر عن موسی بن بکر عن عبد صالحن. این باید بشه ان عبد صالح، و این نسخه وسائلی که من دارم همینه، بعد چون علیه السلام هم داره. عبد صالح کیه در روایت معروفه؟ موسی بن جعفر. و گاهی مواقع یادتون نره چندی پیش یکی از اساتید بحث خارج بود گفت ابا ابراهیم در روایات کیه؟ گفتم همین موسی بن جعفر علیه السلام. گاهی مواقع از امام موسی بن جعفر تعبیری به ابو ابراهیم میشه، یادتون نره. خب ببینید این ابن ابی نصر، ابن ابی نصر بزنطی نیست، لذا به خاطر مجهول بودن این، یک. دو، موسی بن بکرم توثیق خاص نداره، لذا ما از این تعبیری به خبر میکنیم. البته یه چیز اینجا بگم برای شما و اون اینه، در بحث کتب اربعه شناخت رجال در کلیات باب رجال، یک بحث پیرامون این کتب اربعه است، از جمله کتابی که در پیرامون اون بحثه کتاب اصول کافی است. ادعی به علل و عواملی که در جای خودش ثابت شده، دیگه من الان نمیخوام اونا رو همه رو اینجا بگم وقت گیره، معتقدن که الکافی حجتون، خلاصش اگر الکافی حجتون، حتی اگر در اسناد روایتی ما نتوانستیم توثیق خاص یا توثیق عام پیدا بکنیم، از باب این قاعده کلی که لم یکن المحقق محدث الکلینی ان ینقل عن الضعاف، دیگه قبول داریم، اصلا واحد مورد تاییده، هر چی تعریف بکنید. چنانچه خیلی از علما معتقد به اینن و خود بنده معتقد به اینن در تحقیقاتم، اگر تعبیر به خبر کردن به لحاظ اینکه صاحب جواهر نظرش اینه تعبیر رو خبر کرده، ولی اون اشکال خبر به خاطر این است. ولی ادعی ممکنه قبول نکنن. یادم سال 1359-60 آقای دکتر محمد باقر بهبودی هم در حوزه درس خونده هم در دانشگاه، مکلاست ولی آدم متوازی است واقعا صالحه، ایشان یک کتابی نوشته به نام از صحیح من الکافی، بعد معرکت الآرا شد، حضرت آیت الله سبحانی وارد بحث شد با ایشان نقد نظر و این ور و اون ور که این چه حرفیست، این نگاه تویه، شما فلانجا رو مثلا چشیست این صحیح فلان روایت نقل نکردید و در دو جلدم نوشته بود که اینا صحیح هست که من میگم، یعنی بقیه صحیح نیستن، از ضعافه. بس کرد و آقای سبحانی در دو سه مقاله که اون زمان هچاب شد این ور اون ور در کیهان فرهنگی در نشریه های دیگر، در این وسط اون جواب داد این جواب داد، آقای سبحانی اصرار کرد به ایشان که شما این اولا ترجمه بکن و اسمش بذار گزیده کافی، نه از صحیح من کافی. از صحیح کافی یعنی تو داری میگین صحیحه، تو نگاه خودت شخصیت اینم که گفتی اینجور اینجور. آخر ملزم شد و مجبور شد ترجمه کرد، الان تو بازارم هست به نام گزیده کافی. بعد ناراحت بود، مصاحبه داشت ایشون با کیهان فرهنگی که بندم از طرفداران پرپاقرص نشریه کیهان فرهنگی بودن و اینا، دیگه الان مدتی قد شده. بعد آقای عاشق رسول جعفریان که خب تاریخ دان تقریبا و کتابخانه تاریخ حوزه در رصد ایشانه، ایشان آمد یک توفیقی ایجاد بکند بین الکلامین و بین المتنازعین. بعد آقای محمد باقر بهبودی در یک نشریه تخت و تاز کرد به ایشان، تو چی حالیته، تو نمیدونم چی هستی فلان، خیلی با توپ دشر دیگه رد شد. ولی مجموعا ادهی هستن در حوزه کافی را از یک بلندای دیگری بررسی میکنن، بر همون اساس اصلا اگر در روایات گاهی توصیق عام یا خاصی وجود نداشته باشه کافی رو قبول دارن. در مثل همین که بعدا من خواهم گفت در لابلا درباره مراسیل ابن ابی عمر هم هست، مثل همین درباره روایات فقیه هم هست که حتی گاهی موقع تعبیر اینه مراسیله کل مسانید، امام هم رضوان الله علیه در کتاب البیع خودش داره، خیلی ها دارن درباره مراسیل صدوق و قاله قاله های ایشون و قایم قصد سندره میگین کل مسنده، این حرف هست. اگر بر اون اساس شما پیش بیایید اصلا دیگه درباره کافی هیچ نقد و نظری نباید داشته باشید. من خبر دوم رو بعد عرض میکنم امرو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.